ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اوباما در نامه به حسن روحانی آمادگیش را برای حل مشکل هسته‌ای با ایران مشروط به صلح‌آمیز بودن آن اعلام کرده است. حسن روحانی میگوید برای توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران اختیارات تمام دارد. اعضای دائم شورای امنیت روز چهارشنبه هم درباره سوریه جلسه مشورتی خواهند داشت. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در نامه اخیرش به حسن روحانی گفته است که آمریکا آماده است مشکل هسته‌ای با ایران را حل کند، مشروط به آنکه ایران نشان دهد برنامه هسته‌ایش فقط ماهیت صلح‌آمیز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت اوباما در این نامه همچنین بر ضرورت اقدام فوری برای حل این مشکل تاکید کرده و افزوده است که فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز باقی است، اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته است که برای رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران اختیارات تمام دارد. آقای روحانی در این مصاحبه همچنین گفته است که دولتش قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد. حسن روحانی لحن نامه اخیر اوباما به خود را نیز مثبت و سازنده توصیف کرده است. 5 عضو دائم شورای امنیت روز چهارشنبه هم در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه نشستی مشورتی دارند. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه تشکیل جلسه می‌دهند تا با توجه به طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی قطعنامه‌ای تهیه کنند. دولت حسن روحانی دستور داده است ساعت کار کارکنان دولت به 8 ساعت در روز بازگردد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی به 0.1% و محدودیت منابع در سرمایه گذاری، همچنین چون مطابق قانون ساعت کار کارکنان دولت باید 44 ساعت در هفته باشد، این تصمیم گرفته شده است تا بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یابد. دولت محمود احمدی نژاد از سال 89 ساعت کار کارکنان دولت را 1.5 ساعت در روز کاهش داده و علت آن را کمک به کاهش ترافیک سنگین تهران و آلودگی هوا اعلام کرده بود. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن از زندان اوین آزاد شدند. نسرین ستوده در مصاحبه با خبرگزاری ها گفته است که وضعیت جسمانیش خوب است، اما فشارهای روانی، فضای شدید امنیتی زندان و نداشتن اجازه تماس تلفنی از جمله شرایطی بوده که زندان را بسیار دشوار کرده بود. نسرین ستوده 3 سال پیش بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده بود. همزمان به گزارش سایت کلمه، محبوبه کرمی و مهسا امرآبادی هم در حالی که چند ماه به پایان دوره محکومیت یک ساله و 3 ساله ایشان باقی مانده بود، به طور مشروط آزاد شدند. بر اساس این گزارش همچنین مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکوندی و کفایت ملک محمدی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین نیز به طور مشروط آزاد شدند. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نماگر حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که به سنت آخرین نماگرهای هر ماه گفتگوی ویژه است پیرامون موضوعات اقتصادی. جنگ برای نفت، این ترکیبی است که در دهه‌های اخیر به کمک تحلیلگران آمده تا گاه آتشی در گرفته در میانه دارندگان منابع نفتی و گاه لبخند سیاستمداران در برابر دوربین‌های تلویزیونی را با استفاده از این ترکیب واژگانی برای مخاطبان خود توضیح دهند. انرژی در دنیای امروز می‌تواند و توانسته بهانه‌ای باشد برای جنگ و صلح، دوستی و دشمنی. میهمان این هفته نماگر در یک ماه یک گفتگو هومن پیمانی است. آقای پیمانی مدرک دکترای روابط بین الملل خود را با گرایش انرژی از دانشگاه کوین دریافت کرده است. صاحب تألیفاتی در حوزه امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی است و چند سالی عضو مشورتی هیئت تحریریه امنیت انرژی در مجله امنیت انرژی بوده. او همچنین ریاست بخش امنیت انرژی در مؤسسه مطالعات انرژی را بر عهده داشته است. هومن پیمانی پیش از این ریاست بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور را عهده‌دار بوده است. آقای پیمانی، در دنیای امروز پیوستگی در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای که واقعا نمیشه هیچ سیاست‌گذاری یا اجرای هیچ سیاستی در یک حوزه رو بدون اثرگذاری در حوزه‌های دیگه تصویر کرد یا اون رو بررسی کرد. در همین راستا اگر ما بخوایم تنش و بالا گرفتن درگیری‌هایی مثل حضور نظامی غرب یا جنگ‌هایی رو که در منطقه خاورمیانه شکل می‌گیره رو بدون اثرگذاری اون در حوزه اقتصاد به ویژه امنیت انرژی بررسی بکنیم، اگر بخوایم با همین نگاه این تنش‌ها و این جنگ‌ها و این تغییرات رو در منطقه خاورمیانه بررسی بکنیم، برندگان و بازندگان اصلی این تنش‌ها و افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه چه کشورهایی هستند، کدام گروه‌ها یا کدام کشورها نفع می‌برند و کدام کشورها و گروه‌ها احتمالاً متضرر می‌شن از افزایش این تنش‌ها؟
برندگانش مسلماً برخی از کشورهای صادر کننده نفت هستند، مثلا عربستان سعودی، به خاطر اینکه تنش‌هایی که در این منطقه به وجود اومده برخی ناروشنی‌ها در زمینه امنیت انرژی و به خصوص وجود نفت به اندازه کافی برای جوابگویی به نیازهای انرژی در مقاصد مختلف دنیا بهش آسیا به وجود اومده. از این جهت این تنش‌ها باعث بالا رفتن قیمت نفت و حداقل تثبیت اون در قیمت‌های بالا مؤثر خواهد بود. از این جهت کشورهایی که امکان صادرات در سطح بالا در زمینه انرژی به خصوص نفت دارن که از برندگان این خواهند بود، جمله برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، ولی خب سایر کشور نظیر روسیه هم که یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در سطح جهانی است، اونم از این جهت استفاده خواهد کرد و سایر کشورها از جمله کشورهای آمریکای جنوبی. بازندگان کسانی هستند که اقتصادشون به نحو گسترده نیاز به واردات انرژی داره، به خصوص نفت، و از این جهت کشورهایی که به خصوص در زمینه نفت به منطقه خاورمیانه وابسته هستند شاهد افزایش هزینه واردات نفت خودش شدن. بالا رفتن هزینه واردات من تاثیر منفی بر روی اقتصاد این کشور از جهت رشد اقتصادی این کشور و از طرف دیگه از جهت توانایی اینها برای رقابت در بازارهای جهانی در مورد صدور کالاست. به خصوص کشورهای آسیایی از جمله چین، ژاپن، کره که صادر کنندگان بزرگ کالا هستن، به نحوی میشه گفت جز بازندگان این جریان هستن.
آقای پیمانی، بخشی از مصرف کنندگان در اروپا هستند، کشورهای غربی، وضعیت اونها در این تنش‌ها به چه صورتی هست؟ به هر حال اونها یکی از طرف‌های درگیری هستند همراه با آمریکا در درگیری‌هایی که در منطقه خاورمیانه به وجود میاد.
بله، حداقل در نقطه زمانی کنیم برای که کشورهای نظیر اسپانیا، یونان که وضع اقتصادش بسیار بد هست و هر دوشون جزء واردکنندگان بزرگ نفت و سایر انرژی‌های فسیلی از جمله گاز هستند، با افزایش هزینه واردات نفتی مشکلات اقتصادیشون بزرگتر خواهد شد. اینا بخششون جزء بازندگان هستن، ولی اروپا به طور کلی شامل یک دسته کشورها نمیشه. یعنی بخش از کشورها باز اقتصادشون بد هست، نظیر اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان، ولی بخش دیگه از این کشورهای بزرگ هستن که خودشون جزء توزیع کنندگان بزرگ نفت هستن. یعنی کشورهای مثل انگلستان، فرانسه شرکت‌های بزرگ نفتی دارن که هم در زمینه اکتشاف، هم در زمینه استخراج و صادرات، به ویژه در زمینه پالایش نفت نقش بزرگی دارن در سطح جهانی. از این جهت به نوع این کشورها جزء برندگان حساب میشن، برای اینکه بالا رفتن قیمت نفت درآمد شرکت‌های بزرگ نفتی این کشورها رو بالا خواهد میشن. ولی خب به هر حال نمیشه گفت کل اروپا بازنده است یا کل اروپا برنده است.
آقای پیمانی، فهم رفتار آمریکا چگونه است در درگیری‌ها و تنش‌های منطقه خاورمیانه از همین زاویه امنیت انرژی؟ چون آمریکا از طرفی هم مصرف کننده انرژی است، هم میزانی از تولید انرژی رو در کشور خودش انجام میده.
رفتار کار آمریکا به نظر من فقط مربوط به انرژی نیست. یعنی ببینید یه بخشش مربوط به انرژی است و مسلماً یکی از سیاست‌هایی که دولت آمریکا در عرض 20 سال گذشته دنبال کرده مسئله تضمین وجود انرژی کافی برای آمریکا در دراز مدت است. این در بخشش از طریق افزایش تولید در خود آمریکا، از جمله افزایش تولید گازها که به قول معروف گازهای متعارف شناخته نمی‌شن و آمریکا در این زمینه سرمایه‌گذاری بزرگی کرده و بخش دیگریش از طریق واردات نفت و گاز از مناطق مختلف دنیا از جمله منطقه خاورمیانه. از این جهت آمریکا تا اونجایی که مربوط به تضمین وجود انرژی کافی برای اقتصادش میشه برنامه دراز مدت داشته برای کشورهای صادر کننده نفت، از جمله تثبیت نظام سیاسی اونها و از طرف دیگه اون کشورهایی که به قول معروف رهبرانشون جزو پیروان سیاست آمریکا نبودن به هدف حمله آمریکا قرار گرفته، نه حمله نظامی بلکه هدف سیاسی. ولی این بخشی از رفتار سیاسی آمریکا رو توجیه میکنه، یعنی دسترسی به منابع انرژی در دراز مدت. بخش دیگه مسائل سیاسی است، یعنی پس از فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی در 1991 وضعیت جهانی به عوض شد. یعنی برای یک مدتی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت شناخته میشد و کسی دیگری نبود که بتونه در مقابل آمریکا به قول معروف هم‌وزن و همسنگ قرار بگیره. ولی در عرض 20 سال گذشته ما شاهد رشد قدرت‌های منطقه‌ای بودیم در آسیا به ویژه و از این جهت چالش‌هایی برای آمریکا به وجود اومده به خاطر اینکه نظام چند قطبی که در حال گسترش و تثبیت هستش موقعیت آمریکا رو به عنوان تنها ابرقدرت به خطر انداخت. ولی صرفاً نمیشه این مسئله رو به عنوان مسئله انرژی دید و بخوایم که بعد رفتار سیاسی رو آمریکا فقط در چارچوب انرژی در نظر بگیریم. این دو مسئله به نوعی به هم دیگه ارتباط دارن، ولی اینکه فقط صرفاً ما بخوایم بگیم که اصل داستان فقط تمایل آمریکا برای دسترسی به منابع انرژی هستش، من فکر نمی‌کنم تماماً اینجوری باشه. برای اینکه خب خیلی جای ما بخوایم این مسئله نگاه بکنیم می‌بینیم هزینه‌هایی که داره مصرف میشه با منافعی که ممکن از طریق دسترسی به منابع انرژی این کشور رو به وجود بیاد همخوانی نداره.
آقای پیمانی، در این میانه‌ای که به حال یک تصویری رو شما دادید از منطقه خاورمیانه، از بازندگان و برندگان، تنش موجود در خاورمیانه که سال‌هاست خب گاهی بالا می‌گیره گاهی آرامش به طور نسبی حاکم میشه، منفعت و سود ایران کجاست؟ ایران به هر حال به عنوان یکی از کشورهای صاحب منابع انرژی به نوعی برای بحث منافع ملی خودش و امنیت ملی خودش بارها اشاره کرده که امنیت بازار انرژی جهان وابسته به حضور ایران هست یا وابسته به عکس العمل‌ها و کنش و واکنشی هستش که ایران در جامعه جهانی داره. آیا کماکان ایران میتونه از این ابزار استفاده بکنه در راستای تحقق امنیت ملی خودش، یا اینکه این ابزار دیگه ابزار کارآمدی برای ایران نیست؟
نه، ایران هستن به خاطر اینکه به هر حال ایران تا اونجا که مربوط به منابع نفت گاز میشه دومی منابع بزرگ نفت گاز دنیا رو داره. یعنی چه کشورهای مختلف اروپایی یا آمریکا خوششون بیاد یا خوششون نیاد، ایران در عرصه انرژی یکی از بازیگران عمده خواهد بود در عرض 3-4 دهه آینده. از این جهت به هر حال اصولا ایران نقشش در بازار جهانی غیر قابل انکار، مثلا تا اونجا که مربوط به صادرات میشه مشکلاتی که الان برای صادرات نفت ایران به ویژه به وجود اومده باعث کاهش درآمد ایران شد. ولی از طرف دیگه تنش‌هایی که در سطح جهانی است، به خصوص تنش‌هایی که در منطقه خاورمیانه شاهدش هستیم، باعث حداقل تثبیت قیمت بالای نفت شده. از این جهت به نوعی میشه گفتش که تا اونجا که مربوط به این مسئله میشه، یعنی بالا ماندن قیمت نفت، ایران هم جزو یکی از برندگان هست. منتها تا اونجا که مربوط به کل صادرات ایران میشه، در عرض 3-4 سالی گذشته به خاطر انواع اقسام تحریم‌هایی که اروپا و آمریکا برای ایران گذاشتن، کاهش صادرات نفت ایران به طور جدی مطرح بوده و یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی است که دولت کنونی باید بتونه به نوعی جوابگوشون باشه. ولی تا اونجا که مربوط به ادامه صادرات میشه، اصولا منزوی کردن ایران از بازار جهانی به نظرم منطقی نیست در مقطع کنونی، به خاطر اینکه بخشی از کشورها از جمله کشورهای بزرگ آسیایی به ویژه چین و کره و ژاپن کماکان به این مسئله تمایل دارن که از ایران نفت دریافت کنن. کشورهای آسیایی به ویژه نمیتونن مسائل اقتصادی خودشون، به خصوص مسائلی که مربوط به انرژی میشه، با در نظر گرفتن عدم حضور ایران تضمین بکنن، به خاطر اینکه به هر حال بازار جهانی محدودیت‌های خاص خودش داره و دور کردن ایران از اون بازار باعث افزایش قیمت نفت و گاز به ویژه در بخشی از آسیا خواهد شد که نیازمند دریافت با واردات بزرگ نفت هستن.
از هومن پیمانی، کارشناس امنیت انرژی مقیم سنگاپور، سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. از همراهی شما با نماگر این هفته نیز سپاسگزاری می‌کنم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.